ادارات سازمان های ما به طرز جالب توجهی همه دارن از کولر گازی استفاده میکنن، اصلا شک نیست. یعنی ما جایی رو من میتونم بگم ندیدم، اگرم هست خب ندرتن که کولر آبی استفاده کنه، همه دارن کولر گازی استفاده میکنن.
خب البته طبیعتاً سیستم های سرمایشی در مکان های عمومی با سیستم های سرمایشی در مکان های خانگی کلن طراحیش متفاوت
هست. خدا اسپیلت دارن ها، یعنی اینجوری نیست که مثلا چیلر داشته باشن سرمایش مرکزی داشته باشن،
کلن میتونه متفاوت باشه. حالا اینکه اسپیلت دارن سیستم های مرکزی دارن یا مواردی دیگه، ولی تعرفه در واقع مشترکین عمومی ما یا همون مناطقی که گفتید بر اساس قیمت تمام شده خدمات برق هستش که اتفاق میفته. و اونا برق کن ما برق ما این ازش توی بخت خانگی رفاهی رو ایجاد کنیم که مبلغ برق هم متناسب باشه دیگه، متناسب با درآمد خانوار باشه و بیشتر از اون نباشه. پس بنابراین اگر مشترکی کولر آبی استفاده کنه نسبت به کولر گازی، کولر گازی یه چیزی در حدود گفتم 3 برابر مصرفشو زیاد میکنه و تقریبا 8 برابر پول برقشو، نرخ برقو زیاد میکنه. یعنی در کل 24 برابرش میکنه. مشترکی که 85000 تومان 80000 تومان در ما در دوره میده، اگر در واقع 24 برابرش کنیم بالای 2 میلیون بایستی پول برق در دوره بده که شاید در واقع سنگین باشه.
سپاسگزارم، من ازتون وعده میگیرم چون وقتم تمام شده، ولی پیامک های زیادی از شنونده ها رسیده، من دلم میخواست این پیامک ها رو با شما در میون بگذارم. وعده میگیرم اگر شما هم قبول بفرمایید توی فرصتی دیگر حتما با حضرت عالی مجدد هم صحبت بشیم درباره این موضوع که به هر حال دغدغه شنوندگان هم هست، بیشتر با هم صحبت کنیم. سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار حضرت عالی. درباره انرژی که صحبت کردیم، به روز بودن که صحبت کردیم و البته درباره قبوز مصرف خانگی برق هم صحبت کردیم و نگرانی هایی حالا تو این حوزه وجود داره. به هر حال اون سوالی که من پرسیدم، تغییر اقلیمی که وجود داره، ما رو میرسونه به این که باید نگاه متفاوتی داشته باشیم به انرژی، به مصرف انرژی تو حوزه‌های مختلف. توی زمستان درباره مصرف بهینه انرژی صحبت کردیم برای اینکه گاز رو بتونیم به همه جا برسونیم. توی تابستان به هر حال باید مراقب باشیم هم به دمای مطبوع در گرمای مرداد و تیر برسیم و همین که بتونیم به هر حال سایر نقاط کشور هم از این نعمت و موهبت استفاده کنن. این انرژی های نو تو حوزه‌های مختلف وجود داره. تاکسی های شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ هم طبق شنیده های ما قرار هست تبدیل بشن به تاکسی های برقی و تو این زمینه باید مسائل مختلفش رو دید، از جمله تأمین قطعات یدکی، لوازم یدکی، خدمات پس از فروش توی این حوزه. روی خط ارتباطی جناب آقای حسینی، ریاست محترم هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی تهران، خودرو تهران حاضر هستن. آقای حسینی سلام.
سلام، عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای حسینی، شما موضوع تاکسی های برقی که قرار هست در شهر تهران تردد کنن و یک طرف باعث خوشحالی شده این که میتونیم به هر حال هم روز آمد تاکسی سوار شیم، از طرف دیگه یه نگرانی درباره قطعات یدکی و تامین قطعاتش هست. شما این موضوع رو به چه شکل نگاه میکنید به عنوان شخص صاحب تجربه در حوزه لوازم یدکی؟
عرضم به حضور شما، استفاده از تکنولوژی های روز به هر حال نیازمند هر کشوری هست که در مسیر توسعه قرار داره. خیلی از کشورهای پیشرفته ددلاینشون برای توقف تولید خودروهایی با سوخت فسیلی 2030 خواهد بود. در کشور ما هم بعد این سمت رو نگاه می‌کنه و این نگاه بسیار خوبی است. ولی نکته‌ای هم که شما به درستی اشاره بهش فرمودید، بحث زیرساخت‌های لازم و موضوعات جانبی این موضوع هست. خب یکی از این موضوعات خودروهای برقی، بحث مصرف برق اونها هستش که باید دیده بشه با توجه به اینکه ما کمبود برق رو در علل خصوص در فصول گرم سال و تابستان داریم، یکی از معضلات این قسمت است و نیازهای خودرو و بحث قطعات یدکیشون است. متاسفانه از طرف سازمان‌ها و ارگان‌هایی که اقدام به واردات این خودروها شده، هیچ گونه هماهنگی و جلساتی رو با کارشناسان بخش خصوصی و خاص اتحادیه صنف نداشتن و این قطعا اگر قبل از ورود این خودرو این پیش‌بینی‌های لازم انجام نشه، مصرف کنندگان و رانندگان محترم تاکسی ها رو با چالش های عدیده روبرو میکنه. خب میدونید تاکسی ها خودروهایی هستن که ترددهای بسیار زیادی رو در سطح شهر دارن. یک تاکسی حدود بین 200 تا 300 کیلومتر به طور نرمال در سطح شهر رفت آمد داره و مصرف قطعات پرمصرف مثل لنت ترمز، لاستیک، روغن، فیلتر، مسائل این چنینی البته در خودروهای برقی که حالا فیلترها رو نداریم ولی و بدنه قطعات پرمصرفی هستن که اگر خدمات پس از فروش قطعات یدکیش دیده نشه حتما این بندهای خدا رو با چالش عدیدی روبرو خواهد کرد.
شما به نظرتون میرسه که دیده شده دیده نشده؟
ببینید وقتی که ما حتما به حال شاید مسئولین در این حوزه نگاهی رو هم داشتن ولی ما بارها اعلام کردیم، بازم عرض میکنیم از برنامه شما در حال استفاده از ظرفیت کارشناسان خبره سنفی و فعالان بخش خصوصی میتونه در تصمیم گیری ها مسئولین رو با خروجی های بهتری مواجه بکنه. در حال خبرگان سنفی افرادی هستن که در حوزه های تخصصی خودشون داره تجارب بسیار زیادی هستن و میتونن کمک شایانی به اجرای این تحول با هزینه های بسیار پایین داشته باشن. تا به امروز که عرضم به حضور شما که با ما به عنوان فعالان سنفی با دوستان در اتاق بازرگانی هم تا اونجا که من اطلاع دارم جلسات کارشناسی انجام نشد.
خب اگر برگزار بشه و نظر کارشناسی پرسیده بشود، اگر فرض اومخ، شما چه پاسخی دارید براشون؟ به چه شکل قرار این موزه رو حل کنن؟ شما چه راهنمایی میکنید؟ آیا از شما ظرفیتی دارید که مورد استفاده قرار بگیره؟
ببینید قطعا اگر برنامه های واردات این خودروها و شرکت های اینا مشخص بشه قطعا همکاران ما در این حوزه کمک های شایانی خواهند کرد. و اولا اینکه تمامی شرکت های خودروساز که اقدام به صادرات خودروهای خودشون میکنن مسائل خدمات پس از فروششون رو باید جزء قراردادهایی هستش که با شرکت‌های با کشورهای وارد کننده منعقد میکنن. این یکی از موضوعاتی است که به هر حال کشورهای سازنده این خودروها باید این مسئولیت‌ها رو بپذیرن و این از موضوعات نرم قراردادهای واردات خودروها هستش. ولی قطعا همکاران ما هم برای خدمات پس از فروش بعد از پایان دوره این گارانتی و حتی در زمان گارانتی قطعاتی رو که شاید این شرکت ها تو اون مقطع نتونستن بر اساس تقاضای بازار تامین کنن حتما به تامینش خواهند پرداخت. ولی خب این نیازمند بررسی این موضوع هست. ببینید فعالان بخش خصوصی اقدام به وارداتی میکنن که صرفه اقتصادی هم داشته باشه. شما به هر حال باید بدونید که از قبل بررسی بکنید، کارشناسی بکنید که بر اساس قطعات پرمصرف، مصرف متوسط و کم مصرف یک خودرو چه تعدادی در سطح شهر و یا کشور هست بله. که بر اساس واردات قطعات اونها و سپس برای تولید اونها برنامه‌ریزی بشه. به حال برای یک تولید کننده داخلی هم که بخواد به طور مثال عرض می‌کنم بدنه یک خودروی رو امروز تولید بکنه هر قالبش شاید چند صد میلیون تومان هزینه داشته باشه، چند ده میلیارد یک قالب براش هزینه داشته باشه. خب این هزینه باید برای روی تعداد تولیدی سرشکن بشه. نیازمند اطلاع و دیتای اولیه برای این نوع برنامه‌ریزی ها و اگر قرار باشه این خودروها به تعداد محدود وارد بشه حتما مصرف کنندگان و هم خدمات پس از فروشش رو دچار چالش میکنه. این مسائلیه که قبل از ورود این خودروها باید دیده بشه و یعنی قطعا ما هم به عنوان کشور در حال توسعه باید به سمت خودروهای برقی بریم و بتونیم چه تکنولوژیش رو، چه مصرفش رو، چه آموزش و فرهنگ سازیش رو در کشور به اجرا در بیاریم.
متشکرم، سپاسگزارم از حضرت عالی. متشکرم از توجهتون.
روز خوبی داشته باشید.
امیدوارم که به حال مسئولان شهری ما این نکاتی که شما فرمودید رو بهش توجه کنن، براش راه حل راهکار داشته باشن. اگر میتونن هیچ، اگر نمیتونن از فعالین بخش خصوصی هم تو این حوزه استفاده کنن. آقای حسینی متشکرم. صبح بخیر.
خدا نگهدارش.
صبح شما بخیر. روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر دهقانی کیا، ریاست محترم بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران. سلام قربان، صبح بخیر.
سلام علیکم جناب آقای هاشمی عزیز و همکاران محترمتون. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو و به ویژه بازنشستگان عزیزمون و تبریک میگم هفته کار کارگر رو خدمت همه کارگران عزیز.
سپاسگزارم از شما. جناب دهقانی کیا، درباره حقوق بازنشستگان افزایشش، یه شرایط ضد و نقیضی وجود داره، افزایش پیدا کرده یا نکرده؟ وضعیت حقوق بازنشستگان الان به چه شکل هست؟
بله، طبق سنوات گذشته ما همه ساله هر آنچه که شورای عالی کار مصوب میکنه، چه برای حداقل بگیر چه برای سایر سطوح، همون تصریح پیدا میکنه برای بازنشستگان عزیز. امسال شورای عالی کار 35% برای حداقل بگیرای شاغلین به صلاح تصمیم گرفتن که عیناً 35% برای بازنشستگان حداقل بگیر ما هست و برای سایر سطوح هم 22% به اضافه 697 هزار تومان ثابت هست که عیناً همون 22% به اضافه 697 هزار تومان برای بازنشستگان سایر سطوح هم افزایش پیدا کرده. متأسفانه افزایش‌هایی هم در سال به اصطلاح مزایاشون داشتیم که به اصطلاح مزایاشون مثل حق همسرشون تو سنوات تو سال گذشته 917 هزار تومان بوده، امسال شده 1,400,000 تومان. حق اولادشون حدود 420 هزار تومان بوده، امسال شده 860 هزار تومان. حق بونشون به اصطلاح 266 تومان بوده که به اصطلاح 400 تومان ارتقا پیدا کرده و حق مسکن هم 200 تومان بوده که به 270 تومان افزایش پیدا کرده. اونطور این دوتا رقم پایینی رو که من خدمتتون عرض کردم، 400 تومان با 270 تومان، باید بره تو هیئت امنا، بعد هیئت امنا بفرستن دولت مصوب بشه برای ابلاغ و اجرا به سازمان تامین اجتماعی ارسال بشه.
با این وصف حالا ما بگیم وضعیت بازنشستگان روشنه دیگه، تکلیفشون روشنه، یعنی
جانم،
یعنی بگیم تکلیفشون دیگه روشن هست دیگه، مشکلی ندارن
فعلا که تا اینجا کار. ببین مشکل که اگر ما بخوایم بگیم که به صدا بحث معیشت خانواده اینهاست، ما بحثمون ماده 96 بوده که اصرار داشتیم ولی متاسفانه گفتم منابع چون با مصارف نمیخونه. شما اگر بخواید به صدا ماده 96 رو به صدا اجرا بکنی، ما به صلاح منابعی نداریم به شما بدیم. بنابراین هر آن چی که به صلاح شورای عالی مصوب میکنن، این میشه منابع برای ما و مصارف اونم بر مبنای همون باید افزایش پیدا کنه. ما نگرانیمون اینه که این عدد و رقم زندگی مردم و معیشت مردم رو تأمین نخواهد کرد.
شما این نظر رو دارید؟ شما هم با این نظر موافقید؟
بله.
شما هم با این نظر موافقید؟
بله بله،
که تأمین نمی‌کنه، معیشتش رو تأمین نمی‌کنه. راه کار چی هست؟ باید
راه کار اینه که بایستی اون منابع رو به صلاح تقویت بکنن تا ما بتونیم به عنوان مصارف این کار رو انجام بدیم. اگر اون شب منابع ما که 90% حقوق بازنشستگان و درمان بازنشستگان و همه به صلاح سازمان تأمین اجتماعی، حقوق کارکنانشون 90% از محل حق بیمه‌ای که به صلاح دریافت میشه، حالا اگه اون حق بیمه افزایش پیدا نکنه، خب ما بخوایم به اصطلاح مازاد بر اون رو زیر بار نمیره سازمان. خیلی ما بحث کردیم، شاید 7-8 جلسه ما به اصطلاح در رابطه با بحث افزایش دستمزد داشتیم که گفتیم یا ما رو به اصطلاح کشوری ببینید، یا ما رو مثل سازمان تامین اجتماعی ببینید، یا ماده 96 رو اجرا کنیم. ما بحثمون سر این سه تا مورد بود.
یکی از سوالات راجع همسانسازی بود. این موضوع همسانسازی،
همسانسازی هم انشالله ما بعد از این مصوبات که تموم بشه، ما بلافاصله در رابطه با بحث متناسب سازی هم جلساتمون شروع خواهد شد.
به نتیجه هم میرسه؟
انشالله امیدوارم، چون مصوب شده که به اصطلاح باید این متناسب سازی باید انجام بگیره.
بیشترین منفعت رو کدوم طبقه میبرن؟
بیشتر منفعت، خب بالاخره اونایی که مثلا ما این متناسب سازی بحثش اینه، میگه که هر کسی هر آنچه که داده بایستی بگیره. همین امسال شما نگاه کنی، مثلا میگه، البته ما با این نظر موافق نیستیم، ما ماده 96 وقتی میگه 35%، ما میگه 35% مال همه سطوح، یعنی همه بازنشستگان باید باشه. این نظر قطعی ما، اگر 50% هزینه افزایش زندگی هست، باید 50% مال همه گروه ها باید باشه، تفاوتی بین حداقل و سایر سطوح نباید باشه. اون چیزی که اتفاق افتاده الان هر ساله همینه، مثلا امسال 35% میگن حداقل بگیره افزایش پیدا کنه، بقیه میشه 22% به اضافه یه عدد ثابت. اون عدد ثابت برای افرادی که نزدیک به حداقل دستمزد بگیر هستن، وگرنه هر چی که بالاتر میریم این تورم به صورت درصد افزایش سایر سطوح کاهش پیدا میکنه. این کاهش باعث میشه که میگم متناسب سازی باید انجام بگیره، اینو پر بکنیم.
آقای دهقانی که الان تعداد زیادی هستن، حالا پیامک برام میرسه، مثلا میره اعلام کردن حقوق بازنشستگیشون مثلا 6 میلیون تومان، 7 میلیون تومان، 8 میلیون تومان هستش، که همچین اعدادی. فکر کنم شما هم تایید میکنید این اعداد رو.
بله، ببین ما الان حداقل دستمزد، حداقل دستمزد به صلاح 7,100,000 تومانه. حالا ما مزایای ثابتمون که اگر میخوایم به شما خدمتتون عرض کنیم، بون و مسکن ماست. یعنی یه بازنشسته ممکنه که همسر نداشته باشه، ممکنه که به صلاح فرزند نداشته باشه، ولی بون و مسکن بهش چسبیده. این 670,000 تومان به اضافه 700
یعنی بازنشسته هایی که نه همسر دارند و نه فرزند، به قول فقیش قلیلن منهم هستند، اکثرشون عیالوار هستند و به هر حال هزینه‌های سنگین زندگی هست. سوال من اینه که باید به کی بگیم که با این وضعیت، با این درآمد نمیشه گذران امور کرد به ته بازرسی؟
اینو ما به همه جا که شما میخواید شما محبت بکنید، ما کمک بکنید، بحث دولته. ما میگیم آقا قانون اجرا بشه. اگر قانون اجرا بشه ما هیچ وقت با مشکل مواجه نخواهیم شد. تنها چیزی که دولت مردان ما حاضر نیستن رو ریلی که به صلاح نمایندگان مجلس ماده 41 قانون کار، ماده 110 قانون کار تامین اجتماعی و ماده 96 این قوانینی که به صلاح مجلس مصوب کرد، ولی دولت ها هیچ وقت حاضر نیستن. چون مقام معظم رهبری میفرمایند که مجلس بره ریل گذاری بکنه، دولت ها رو ریل حرکت بکنن تا بتونن به اهدافشون برسن، ولی هیچ وقت دولت ها در این سه مورد و یه مورد دیگه، دو تا مورد دیگه هست که مورد بحثمون نیست، حاضر نیستن رو ریل حرکت بکنن. چون حاضر نیستن رو ریل حرکت بکنن ما همیشه دوچار مشکلیم. یعنی همه بازنشستگان ما همیشه اعتراض دارن و اعتراضشون هم به حق و درست هم هست.
خیلی سخته، خیلی سخته. نه فقط گذران امور کردن سخته، بلکه به هر حال جلوی همسر و عیال و عائله با این دست خالی سر کردن و به هر حال شرمنده شدن.
ما چند روز پیش تو کمیسیون امور اجتماعی مجلس بودیم، خود مدیر عامل و معاونین محترمشون همه اونجا بودن. اونجا ما بحثمون این بود، میگفتیم آقا شما قانون تصویب میکنید، ناظر به قانونتون نیستید. دولت شما قانون تصویب میکنید، حاضر نیست رو ریل حرکت بکنه و برای ما واقعا دردسر ایجاد کردی شما. بعدم دولت در سال 1403 بودجهشو میخواد بده به مجلس، میگه آقا افزایش دستمزد 20%. این 20% هیچ مبنای قانونی نداره. اینو شما از دولت مردا و هر کسی که فکر میکنید باید سوال بکنید، خب سوال بکنید، ما که مدام پیگیریم.
بله،
ولی این چیزی هستش که آقایون اصلا بهش توجه نمیکنن. حالا الان بعضی از نمایندگان مجلس میان کاسه داغسر از آش هم میشن و میگن آقا نه شما بایستی مثلا تورم رو به شما بدن. خب پس چرا شما مصوب کردید با 20% مصوب کردید؟ این مشکلات و دو دوزه بازی ها و نمیدونم دو جور حرف زدن ها برای ما واقعا مشکل ایجاد کرده.
متشکرم از توضیحاتی که دارید. امیدواریم که مسئولان به این موضوع توجه کنن. اون بحث شرمنده شدن جلوی فام عائله و همسر، این وضعیت سختی هست. دومی که ما راجع به مثلا بودجه انقباضی اگر صحبت میکنیم، بسیار عالی هست. همه جای دنیا بودجه انقباضی رو به وجود میارن، مراعات ها هست، کشف کردن هزینه ها هست، هزینه های سربار. منتها این از دل عوامل اجرایی هست، یعنی دولت میاد خودش رو، دولت ها میآیند و باید بیایند خودشون رو کوچکتر کنن، جمع و جورتر کنن. این انقباض در اونجا باشه، نه انقباض در حقوق و دستمزد و انقباض در مسائل بازنشستگی و این چیزا.
یه مطلب خیلی خوبی اشاره کردید.
این فشار رو مردم نباشه، ما دولت رو کوچیک کنیم. سپاسگزارم.
آره میخوام یه مطلبی در این مورد بگم، چون خوب مطلبی رو اشاره کردید. میخوام بگم که دولت در سال 1383 مقام معظم رهبری اصل 44 قانون اساسی رو مطرح کرد که آقا دولت بره اموالشو بفروشه، کوچیک بشه، چابک بشه تا نظارتشو بیشتر بکنه.
هلی.
از اون سال تا امسال دولت خودش چاق کرد، اومد سازمان تامین اجتماعی رو با این عریض و طویل مدیریتشو به عهده گرفت. بانک رفاهش که یه شرکت به اصطلاح مال به اصطلاح بیمه شدگان هست و دولتی نیست، اینو بر اساس اصل 44 قانون اساسی فروختن. یعنی سازمان با این عریض و طویل بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری اینا اومدن چاق شدن، نه اینکه لاغر نشدن، چاق هم شدن.
متشکرم.
و الان نمیتونن تکون بخورن.
متشکرم، سپاسگزارم از توضیحاتی که دارید. آرزوی موفقیت داریم جناب آقای دهقانی کیار، ریاست محترم بازنشستگان تمیزتر شهر تهران. صبح شما بخیر، خدا نگهدار.
قربون شما، خداحافظ شما.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
هفت و 53 دقیقه. جناب آقای مهندس صادقی، مدیریت عامل محترم شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی، خدمت همه همکاران و شنوندگان عزیز.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، هم صحبت هستید و همراه با شنونده ها و رادیو گفتگو. جناب صادقی، ما توی خبرها درباره، البته اینو به عنوان مقدمه عرض کنم، یکی از دغدغه هایی که تو حوزه صنعت کلان وجود داره و حتی در حوزه SME ها وجود داره، بحث فعالسازی واحد های صنعتی هست که اینا میتونن به عنوان محرک اقتصاد کلان کشور عمل کنن و رفتار کنن و نقش آفرینی ایجاد کنن. بنا به دلایل مختلفی که از واحد یک سری از واحد های صنعتی از چرخه انتفاع خارج میشوند، از چرخه نقش آفرینی در اقتصاد خارج میشوند. همیشه دغدغه دولت ها، دولت در پس دولتی بوده که اینها برگردن. الان ما تو خبرها خواندیم که 4000 واحد تولیدی به چرخه صنعتی کشور بازگشتن. میشه درباره این 4000 تا و هزینه‌ای که براشون شده که این 4000 تا برگردن توضیح بفرمایید؟ خیلی کوتاه لطفا.
خدمت شما عرض بکنم 4000 تا واحد به چرخه برنگشتن. ما 4000 واحد رو طی از ابتدای دولت محترم 13 هم اومدیم پایش کردیم و تعداد واحدهایی که زیر ظرفیتونن یا تعداد واحدهایی که تعطیل شده اونا در ابتدا شناسایی شدن و برای اونها برنامه های عارضه‌یابی، برنامه های بهبود و در حقیقت بهبود مستمر چیده شده، بازاریابی تعریف شده که بتونن دوباره به چرخه برگردن. بدن شما عرض بکنم در ابتدای دولت 13.6% واحدهای داخل شرکای صنعتی متاسفانه تعطیل بودن که طی مدتی که دولت محترم 13 گذشته این درصد به 6.8% کاهش پیدا کرده. ما در حال حاضر در شرکای صنعتی 430 تا واحد تعطیل داریم که از این 430 تا 400 تا از این واحد ها برمیگرده تعطیلیشون خدمتش به بیش از 10 سال گذشته که غالب اینها هم به خاطر در حقیقت قدیمی شدن تکنولوژی و نداشتن بازار و قیمت تموم شده نمیتونن رقابت بکنن تعطیل هستن. غالبا هم بحثای دیگه دارن مثل اختلافات شرکا یا بحثایی که واقعا دیگه در ستاد تعطیل ما نتونستیم مسائل مشکلاتشون رو حل بکنیم چون مسائلشون داخلی و شخصی خودشون بوده. حالا برنامه‌ای که هستش انشالله از طریق سرمایه‌گذارهای جدید یا تغییر تکنولوژی یا سرمایه گذاری که خود این عزیزان تو برنامهشون هستش در سال جاری و سالهای آتی پیگیر هستیم که انشالله این ها هم به چرخه تولید می‌زدن برگردن.
پیشبینی و برآورد دارید برای اینکه چقدر هزینه لازم هست برای اینکه اینها برگردن به چرخه تولید؟
ببینید ما به هر حال واحدهایی که ساخته شدن و تعطیل شدن اینها هزینه های کمتری رو نسبت به ایجاد واحد صنعتی جدید سرمایه گذاری نیاز دارن. ما پیشبینی هستش که اگه یک واحد جدید هر مقدار سرمایه گذاری نیاز داشته باشه در احیا با یه عدد هلوش 30% بتونیم اینها رو به چرخه برگردیم.
30% چقدر؟ 30% هر عددی که درگیرش هستن؟
سرمایه گذاری جدیدی که برای ایجاد یک واحد صنعتی در همون رشته نیاز.
خب یعنی فرض کنیم پس به صورت عام بخوایم بگیم و خیلی مبهم بخوایم بگیم، میگیم 30% اون حالا اشلی که درگیرش هست، اون سطحی که درگیرش هست، هر چقدر حالا به لحاظ بدهی به هر لحاظ هر عددی که درگیرش هست 30% اون عدد لازمه.
نه ببینید شما فرض بر این بگیرید یک واحد صنعتی در اون واحدی که تعطیل شده اگر بخواد ایجاد بشود شما فرض بکنید 100 میلیارد تومان هزینه بخواد. این واحدهای تعطیل معمولا میانگین تا 30% اگر هزینه بشه نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات اتفاق بیفته یا سرمایه گردش اگر نیاز داشته باشه با 30 میلیارد تومان برمیگرده به چرخه.
از کجا باید تامین بشه اون وقت این 30% هر واحد؟
ببینید
خب چون عدد ممکنه خیلی‌ها به خاطر بدهی باشه، معوقات بانکی باشه.
شاید نده شما عرض بکنم. خب ما این موارد رو از تفسره هایی که در قانون بودجه وجود داره مثل تفسره 16 تفسره 18 یا از منابع داخلی بانک ها بیشتر کاری کمک میگیریم برای اینکه اینا رو بتونیم تامین مالی بکنیم و برگردیم. البته یک سالی هستش که پیگیر تامین مالی از روش های نوین هم هستیم، بعد بازار سرمایه هستش، بعد مدل های مختلف تامین مالی که به هر حال اگر اون واحد صنعتی بتوانه و
چقدر خوشبینید به این موضوعاتی که فرمودید. چرا اینو عرض میکنم؟ ببخشید اینم بگم فقط ذهن آماده باشه، من چرا پرسیدم چقدر خوشبینید؟ چون نظام بانکی ما که تکلیفش مشخصه چقدر از صنعتمون حمایت میکنه. چند روز پیش هم با مسئول بخش تعاونی ها صحبت میکردیم، حالا به هر حال تو اون حوزه هم داستان ها هست. الان شما چقدر خوشبینید با توجه به نگاه متسلبی که بانک ها دارن، بازار سرمایه هم که به طلاق اولا تکلیفش روشن هست، هم ورودش سخت هست، هم الان با اتفاقاتی که بر بازار سرمایه افتاده به هر حال مشکل، نمیخوام چیزی بگیم که باعث متهم به بدبینی و بذر ناامیدی بشیم، ولی به هر حال مشکلات خودشو داره.
به هر حال همه هم شما هم همه شنوندگان عزیز مستظر هستن که سیستم بانکی قابل سیستم انقباضی داره به هر حال با توجه به سیاست‌های کلان پولی بانکی کشور، ولی خب ما به هر حال با همین منابع محدودی که وجود داره ما باید حداکثر بهره وری داشته باشیم. ما برنامه‌ای که در استان تهران به هر حال آقای استاندار و در حقیقت تمام دوستان در ستاد تشکیل شورای برنامه‌ریزی مد نظرشون هستش که همین منابع محدود رو با حداکثر بهره‌وری داشته باشیم و واحدهای تعطیل رو از این باب که به هر حال سرمایه‌گذاری 70-80% داخلش اتفاق افتاده و ما میتونیم با استفاده از همون منابع داخلی بانک‌ها و تفسیرهایی که داریم انجام بدیم. حالا به هر حال بعد این گزارش رو بدم خدمت شما از که از ابتدای دولت در استان تهران ما 630 تا واحد تعطیل رو با همین به هر حال علیرغم همین مشکلاتی که بوده و سیاست انقباضی و منابع بانکی محدودی که وجود داشته به چرخه برگردوندی کردن دل آمار خوبی هم هستش. انشالله کمک بکنم مسئولین و خدا هم یاری بکنه بقیه هم انشالله با مواردی که حالا مدل هایی که در استان مد نظر هستش انشالله به چرخه برگردیم.
امیدوارم. حالا به هر حال عرض کردم نمیخوایم بحث بدبینی و اینها باشه، ولی نظام بانکی ما هیچ کس و هیچ مرجعی حریفش نشده که آقا بیایید همراه تولید کننده ما باشید، حامی تولید کننده ما باشید، کنارش باشید. بازار سرمایه هم که هیچی. امیدواریم که لااقل شما بتونید این حرف رو به کرسی بنشونید، بانک ها رو متقاعد کنید به این همراه. نگفتی چرا خوشبینید آقا؟
خدمت شما عرض کنم. والا ما خوشبین هستیم، داریم تمام تلاشمون رو میکنیم. البته من اینم عرض کردم خدمت شما الان در استان تهران تقریبا میشه گفت هر آن چه واحدی که بدون تعداد اندک شاید بین 40-50 تا واحد دیگه مونده، ما هر آن چه که واقعا قابلیت احیا داشتش رو احیا کردیم. الباقی مواردی هستش که غالبا اختلاف شرکا دارن.